بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر کس به احترام مقام تو خم نشد، آقا نشد، بزرگ نشد، محترم نشد. دل خسته بود و راهی این آستانه شد، دل خسته بود و راهی باغ ارم نشد. گفتند مرقدت حرم آل فاطمه است، با این حساب هیچ کسی بی حرم نشد. این حاجت من است الهی قلم شود دستم، اگر برای تو بانو قلم نشد. باز این چه لطفی است که در حق ما شده، ما شاعرت شدیم ولی محتشم نشد. میخواستم برای تو بهتر از این غزل، من را ببخش آنچه که میخواستم نشد. سلام به حضرت معصومه و سلام به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون. از شهر مقدس قم به شما سلام میکنیم، از جوار بارگاه نورانی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اینجا سمت خداست که به رسم هر روز با احترام تقدیم نگاه شما و لحظات ناب شما بیننده ها و شنونده های خوب و نازنینمون میشه. دعاگوی همتون هستیم انشالله و دعا میکنیم به زودی زود نصیب همتون بشه این زیارت نورانی. تشکر میکنم از همه دوستان خوب صدا و سیمای مرکز قم که دست به دست هم دادن تا از اینجا به صورت زنده و مستقیم همراه شما باشیم و در محضر و در معیت جناب آقای دکتر رفیعی عزیز و نازنینمون. آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم دوباره شما رو میبینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام داریم خدمت بینندگان عزیز، جناب عالی، و خوش آمد عرض میکنیم. این هفته میدانید 19 دی ماه بوده و هفته یا روز آغاز قیام از شهر قم. به هر حال خوش آمد میگیم خدمت شما، تشکر میکنیم از فرصتی که ایجاد کردید که ما انشاءالله در محضر شما باشیم.
سلامت باشید. من ابراز دلتنگی و ابراز ارادت همه بیننده ها و شنونده های خوبمون رو خدمت شما عرض میکنم و خیلی خوشحالیم، قطعا دوستان عزیزمون هم خوشحالن که باز هم خدمت شما هستیم و قرار هست از فرمایشات بسیار بسیار ارزشمندتون استفاده بکنیم. من این بشارت رو بدم که قرار هست ان شاء الله از هفته آینده هم روزهای پنجشنبه ما مزین بشه به حضور جناب آقای دکتر رفیعی عزیز و از مباحث بسیار عالی ایشون ان شاء الله هممون استفاده بکنیم. میدونم که مخاطبین مباحث ایشون کم نیستن، ان شاء الله خداوند به هممون توفیق بده که بتونیم نهایت بهره و استفاده رو ببریم. خب امروز برای ما چی آماده کردید و قرار هست چی بشنوید ان شاء الله؟
برنامه شما الحمدلله غنی است، یعنی فضلایی که در این برنامه میان، حالا اسامیشون رو دیگه ذکر نمی‌کنم، ولی به الحمدلله هر کدام از یک منظری دارن نیازهای دینی جامعه مخاطب خودشون رو پاسخ میدن
الحمدلله،
و این عزیزان به الحمدلله دستشون باز هست در مباحث. حالا شما بر آن شدید که پنجشنبه رو هم اضافه کنید و ما هم یه ثوابی برده باشیم سر این سفره‌ای که به نام دین گسترده شده. ببینید، یکی از بحث‌هایی که در واقع جا دارد به اون پرداخته بشه و به نظرم بحث مهمی هم هست، هم قرآنیه، هم تاریخیه، هم حدیثیه، هم بحث روزه، هم بحث گذشته است، هم بحث آینده است، بحث ریشه‌یابی انحرافات توی جامعه است. انحراف از کلمه حرف میاد، کلمه حرف تو قرآن هم آمده، و من الناس من یعبد الله علی حرف. این جاده که انسان میره اون حاشیه و شانه‌شو میگن حرف، اون لبه جاده رو. قرآن میگه بعضیا دینداریشون حاشیه‌ایه، بر لبه جاده است. و من الناس من یعبد الله علی حرف. انحراف به معنای این است که انسان از یک مسیر صحیحی جدا بشه. حالا ممکنه این جدا شدن 10 درجه باشه، 50 درجه باشه، ممکن است درجهش زیاد باشه و سقوط بالایی رو به دنبال داشته باشه. از اول تاریخ هم تا کنون ما یه روزی رو سراغ نداریم بگیم یا یه جامعه‌ای رو بگیم توش انحراف نبوده. حالا من 10 قسم انحراف رو یادداشت کردم، میشمارم
خیلی
برای بینندگان.
خیلی خوب.
ببینید از همون آغاز که بشر، حضرت آدم ابوالبشر و فرزندانش روی کره زمین بودن، میبینید شما جریان حسادت قابیل و قتل حضرت قابیل اتفاق میفت، یه انحراف دیگه.
بله.
میاد جلوتر، مثلا فرض کنید که داستان قوم بنی اسرائیل، موساله سامری میپرستند، قوم لوط دچار انحرافات جنسی میشن، قوم شعیب دچار انحرافات اقتصادی میشن، برادران یوسف دچار اون انحراف توی خانواده میشن و همینطور برید جلو. امروز ما در جامعهمون ناهنجاری هایی که داریم، که حالا زیر مجموعه این 10 عنوانی که میگم انشاءالله بحث خواهیم کرد، امروز سرفصل میگیم.
خیلی خوب.
جلسات بعد انشاءالله
مفصل تر انشاءالله.
بله. اینها طبیعتاً ببینید اینطور هم نیستش که حالا مثلا تو یک جامعه یا تو یک مجموعه یا فردی همه این انحرافات باشه ها، مثل همه بیماری ها. شما بیمارستان که صبح میرید یک کسی پیدا نمیشه بگم با همه این پزشکا کار دارم، خیلی بعیده.
بله.
یه نسخه چی میگن، نمره همه رو بدید، من بالاخره یکی گوش حلق و بینیه، یکی نمیدونم برای ارتوپد آمده، یکی برای اعصاب آمده،
به اقتضای مشکل.
بله،
و بیماریش.
ببینید الان ما مثلا اون 10 قسمه که بگم روشن میشه. ممکنه یک کسی گرفتار بحث اعتقادی باشه بگه من تو این بحث دچار انحراف شدم، یکی زد نه من مشکلم انحراف اقتصادی است، دچار رشوه شدم، ربا شدم. یک کسی بگه نه بحث من تو انحراف خانوادگی است، اجتماعی است، سیاسی است،
اخلاقی است.
بله اخلاقی است. همین ضمناً اقسامم در اخره اشاره کرد. این مجموعه رو به عنوان به قول حالا تعبیر امروزیش یه بسته ای ما مطرح کنیم. اون وقت این مهمه که ببینیم راهکارها چیه. ببینید ائمه ما برای اصلاح اومدن. اصلاح کجا میگن؟ جایی که انحرافی باشه دیگه. والا ماشینی که سالمه که اصلاح نمیکنه. وقتی امام حسین میگه من برای اصلاح قیام کردم، یه جای انحراف دیده. دقت میفرمایید؟
بله.
وقتی حضرت شعیب میگه آیه قرآن ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، هر چقدر بیاد میخوام اصلاح کنم، در واقع اون انحراف رو از بین ببرم، پس این انحرافی در جامعه دیده. وقتی حضرت موسی میره میقات، به برادرش میگه من دارم میرم اما تو مواظب باش، اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، یه احساس نگرانی میکرد دیگه. سبیل مفسدین همون راه انحراف دیگه،
که جامعه دوچار انحراف نشن.
بله، تو اصلاحات کن و واظب باش دوچار انحراف نشن. خیلی هم بحث مهمیست. یعنی گاهی یک انحراف یک کسی رو تبدیل میکنه به یک کسی مثل شمر، مثل ابوجهل. گاهی یک انحراف تا میای برش گردونی هزینه زیادی میبره، تلفات زیادی میبره. خیلی بحث مهمه که ما یک انحرافات رو بگیم. البته هر کدوم از اینا هم باز زیر مجموعه داره
شاخه‌های مختلفی.
بله. مثلا انحراف اقتصادی شاید شما بتونید براش 50 مصداق بشمارید. دو، بیایم بگیم خب حالا دیدگاه‌ها برای اصلاح چی. منتها من امروز یه بحث دیگه رو اول بگم. تا میگیم انحراف، ممکنه کسی بگه شما اتوبان رو معرفی کن بعد بگو انحراف چیه. من وقتی به شما میگم که مثلا فرض کنید که این جاده که شما از تهران زحمت کشید امروز خوب اومدید،
خواهش میگم،
انحرافه، شما بر اساس چی میگی انحرافه؟
بر اساس اون مسیر اصلی در واقع،
اتوبان، شاهر، سرات. میگم اونا دیگه سبله، مواظب باش لا تتبع او از سبل. نه شما ان هازا سراتی مستقیم، این اتوبان قمکاشانه، اما سبلم داره، شما ممکنه یه جا بپیچی بری مثلا در جای دیگه مستقر، اصلا تو بیفتی سقوط کنی،
همینطور.
یا یک آدرس اشتباهی بری، شما قصدت کاشان بوده برای مثلا از یک روستایی سر در میاری، قصدت تهران بوده از یک منطقه دیگه ای سر در میاری. این خیلی نکته مهمی است که ما اول اون صراط، اون جاده اصلی رو بشناسیم. در قرآن کریم آیاتی داریم که این آیات به معرفی اون اتوبان پرداخته. به معرفی اون جاده اصلی پرداخته. ما این اول بگیم، بعد بگیم خب حالا جدا شدن از اینا میشود چی؟
انحراف.
یک تفسیر موضوعی دارد حضرت آیت الله العظمی سبحانی به نام منشور جاوید قرآن، احتمالا ملاحظه کردید.
بله.
بینندگان عزیز جلد یکشو من عرض میکنم، جلدهای دیگهش بحثای دیگه ایست. جلد یک این تفسیر رو ایشون به همین منظور نوشته، اسمش هم معلومه دیگه، منشور جاوید. الان نمیگن منشور سازمان ملل.
بله.
نمیگن منشور فلان انقلاب،
مجموعه اون آیین‌نامه‌ها و دستورات،
اون مجموعه دستورالعمل‌ها و اون خطوط رو میگن منشور. بله. ایشون میگه منشور جاوید، یعنی منشور مال زمان پیغمبر نبوده، عمومیت داره، جاوید قرآن. اون وقت ایشون در اونجا یادم نیست ولی بالغ بر 50 مورد از اینا رو میشموره از آیات قرآن. من سه تا از اونا رو، یعنی سه تا از اون آیات رو خدمت بینندگان عرض میکنم بفهم. که اینها رو اسمشو میذاریم همون منشور جاوید، یا اسمشو میذاریم همون صراط مستقیم، یا میذاریم همون جاده اصلی و شاهراه که بقیه رو بشناسیم.
که در واقع ما باید صراط مستقیم رو تعریف بکنیم و بدونیم چیه که دوچار انحراف نشیم.
خود صراط مستقیم بیش از 30 مرتبه تو قرآن اومده. یکیش همون اهدنا الصراط المستقیمه که هر روز میگیم. والا اینم یادم افتاد که شاهد بیارم برای حرفم. ببینید بفهم. که گفتم اول باید صراط و شناخت بعد انحرافو، تو سوره هم چی میگیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. بعدم تعریف میکنیم صراط الذین انعمت علیهم، صراط منعمین، یعنی کسایی که خدای تو به اونا لطف ویژه کردی، که بعدم در جای دیگه میخونیم انعمت علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. راه انبیاس، راه ائمه است، راه شهداست و راه اولیا. اینطوره دیگه. الذین ان، قرآن خودش تفسیر میکنه، الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. درست شد؟ اول میگیم اهدنا الصراط المستقیم، بعد انحراف رو میگیم غیر المغضوب علیهم. حالا میتونی شما مغضوب علیهم معنا کنی، اونی که از این صراط دور میشه میشه مغضوب علیهم
و از این دایره در واقع خارجه،
اون میشه ضالین. لذا شما ضلالت رو نمیشناسی مگر اینکه هدایت رو بشناسی، شما غی رو نمیشناسی مگر اینکه رشد رو بشناسی. قد تبین الرشد من الغی. اتفاقا یه روایت داره خیلی عجیبه که یه وقتی کسی از امام صادق پرسید آقا مشکل مردم در زمان بنی امیه چی بود؟ چرا این همه آدم زیر بیرق یزید؟ خیلی حرف آخه، ببین یه چیزی میگیم، ما امام بوده، حجت خدا بوده، امام حسین بوده، 72 نفر، نه 100 نفر، نصفش که تقریبا بستگان خودشن. چقدر تشبیمونه وقت اون افون طرف 30,000 نفر. یعنی امیرالمومنین، شما نامه، خواهش میکنم بینندگان عزیز نامه 27 نهج البلاغه رو نگاه کنن و بر قربت علی اشک بریزن. وقتی سپاه شام حمله کرد به شهر انبار، حضرت میگه قد ملعتم قلبی قیها، دلمو به درد آوردید، کاش شما رو نمیشناختم، کاش شما رو نمیدیدم، لم ارکم لم اعرفکم یا اشباه الرجال ولا رجال لکم، ای کسانی که فقط اسم مرد دارید. خیلی گله میکنه اونجا. چطور میشود که یه سپاهی حمله میکنه به انبار، 30 نفر میمونن، 30 تام شهید میشن، تمام لشکر خالی میکنن.
چه بلایی سر جامعه آمده
که امیرالمومنین اونجا میگه فرماندار منو کشتن، حسان فرماندار ایشون، 30 نفر رو هم به شهادت. بعد حضرت میفرماید که حالا شما میخواید منو یاری کنید، بعد تقاضای مرگ میکنه اونجا، توی جاهای دیگه هم داره. این اتفاق چی شده که امام حسن باید بعد از 6 ماه خلافت رو واگذار کنه، بیاد تو مدینه بنشینه، تو روش وایسن بهش توهین کنن و خیلی راحت عرض میکنن بنی امیه حکومت کنن؟ امام صادق جمله زیبایی فرمودن، فرمودن ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان. بنی امیه به مردم اجازه ایمان میدادن، یعنی ایمان به معنای همون دستورات دینی، نماز، روزه. اما ولم یطلقوا لهم تعلیم الشرک، هیچ وقت شرک رو به مردم یاد نمیدادن. یعنی یه طرفو میگفتن یه طرفو نمیگفتن. وقت این موجب شد که مردم اون انحراف رو نشناختن، درش گرفتار شدن. ولذا این دو باید با هم باشه، هم رشد هم قی، هم صراط مستقیم هم سبل،
هم هدایت هم ضلالت.
اینه که این نکته باید توجه بشه.
نکته خوبیه.
اگر من میگم انشاءالله تو این برنامه های پنجشنبه بنا داریم این بحث انحراف رو بحث کنیم، ببینیم که انحراف از چی، چون الان ممکنه هر کسی ما طرف مقابلش منحرف بدونه. این هم هست.
بله.
یعنی توی کربلا وقتی بریر آمد به میدان، یکی دیگه هم از سپاه دشمن آمد، اون به بریر رو کرد گفت تو منحرفی. بریر گفت من چه انحرافی دارم، من پسر پیامبر رو دارم یاری میکنم، شما که دارید رو میکشید منحرفی.
هر کسی با معیار خودش،
احسن تو، هر کسی از زن خود شد یار من. اتفاقا کار به اونجا رسید که بریر با اون مباهله کرد. اصلا مباهله برای چیه تو اسلام؟ برای اینکه طرف مقابل زیر بار انحرافش نمیره، میگه حق با منه، شما میگه حق با منه، خب بیا همدیگه رو نفرین کنیم. دقت میکنید؟ این نکته مهمی است. ببینید شما در حکمت‌های نهج البلاغه یه آدرسی میدم باز دوستان ببینن، خیلی جالبه، حکمت 262. شما هم ظاهرا یه روز دارید بحث نهج البلاغه رو
داشتیم.
بله.
با حاج حسینی عزیزمون.
بله. بله. در حکمت 262 نهج البلاغه خیلی جالبه، امیرالمومنین میفرماید من ایستاده بودم، یه آقای اومد جلوم به نام حارث تو جنگ جمل. خب جنگ جمل دو تا سپاه مقابل همن، هر دو هم میدونید که بالاخره یه جورایی منصوب به پیغمبرن، صحابی هم تو هر دوشون هست
و مدعی.
آره مدعی. حارث ابن حوت، خواهش میکنم دوستان جمله نهج البلاغه رو ببینن، خیلی جالبه. حالا منم عینش الان یادم نیست، به مضمون دارم میگم. حارث ابن حوت یا حوت، دو جور ضبط شده، حالا به اسمش کاری نداریم، آمد خدمت امیرالمومنین گفت آقا جان یا امیرالمومنین، اترانی اظن اصحاب الجمله على الزلاله، شما فکر میکنی من اونا رو منحرف میدونم، اصحاب جمل رو یعنی سپاه مقابل حضرت امیر رو، فکر میکنی من اینا رو منحرف میدونم و به این راحتی باشون میجنگم؟ نه، من اینا رو منحرف نمیدانم.
حالا بی درستش،
حالا بی درستش کن. آقا فرمودن که حارث، مشکل تو این است که حق و باطل رو نمیشناسی، انحراف و صراط رو نمیشناسی، به تعبیر جناب عالی هدایت و ضلالت رو نمیشناسی. تو نمیشناسی حق رو. اگه حق رو میشناختی میدونستی طرفدار حق کیه، اگه باطل رو میشناختی میدونستی طرفدار باطل،
چون معیار داری،
معیار داری،
حقش داری،
گیر نمی کردی تو این میدان. ببینید وقتی رسول خدا میفرماید علی مع الحق و الحق مع علی، عمار مع حق و عمار و حق مع و الحق مع عمار، خب عمار کجاست، علی کجاست؟ وقتی که شما نگاه به قدیر بکنی، این ور رو باید حمایت کنی، من کنت مولا فعلی مول. نگاه به تبوک بکنی، این ور رو باید یاری کنی، انت منی به منزلت هارون من موسی. نگاه به یوم الانذار بکنی، علیون وسیع خلی. بخیر تو چه معیاری؟ اصلا نه، همه اینا رو میذاریم کنار. نگاه به انتخاب مردم بکنی، مردم ایشونو انتخاب کردن، الان در مقام به اصطلاح خلافت جامعه هستی. بله. خب اینا وایسادن دارن
در مقابلش.
اگر تاریخ شناسی، برو ببین کیا خلیفه سوم به قتل رسوندن و گردن علی انداختن. خب حضرت امیر تو این قصه بیگناهه، هر جوری به قول خودمون بپیچونی بر میگردی سراغ این که این بر حقه. میدونی حارث چی گفت آخرش؟ گفت آقا عجیبه، تو نهج البلاغه است، مرحوم سید رضی آورد، گفت آقا انی اعتزل، من جدا میشم از شما، من نمیتونم تو این میدان. دست دو نفر دیگرم گرفت برد، دست دو نفر دیگرم گرفت برد.
این یعنی مظلومیت هم.
بله. اونجا دارد، اونجا یکی عبدالله ابن عمر و یکی هم اونجا دارد سعد ابن مالک، که شاید منظور همون سعد ابوالوقاص باشه. گفت ما ستا میریم. ببینید اینا آدم های ترسوی نیستن، نمیخوام بگم ما از جنگ میترسی، مشکل تشخیص براشون گیر داره. ببینید حالا اجازه بدید من آدرس هایی که گفتم خدمتون عرض کنم. یکی سوره انعام هست، آیه 151 152 153
اون منشورها در
اون منشورها. برای اینکه بینندگان بدانن این منشور هست، من این آیه رو بخونم. بعد از این سه تا آیه خدا میفرماید و ان هازا صراطی مستقیما، این همون صراط مستقیمه. ولا تتبعوا فتبعوا، از صراط مستقیم ولا تتبعوا از سبل، را فرعی ها رو
نرید.
فتفرق بكم عن سبيله، از صراط منحرف میشید. ذالکم وصاکم به، این سفارش خداست به شما، لعلکم تتقون. بارها من شاید تو همین برنامه خودم حداقل یکی دو مرتبه داستان این سه آیه رو گفتم.
بله.
دیگه تکرار نمی کنم که این سه آیه رو پیغمبر مرتب می آمد کنار هجر اسماعیل می خواند و افرادی از مدینه آمدن با شنیدن این سه آیه مسلمان شدن و پیغمبر رو به مدینه دعوت کردن. این آیه به نظر من فتح الفتوح اسلامه، یعنی این سه تا آیه موجب شد عده مسلمان شن، مردم مدینه رو آماده کنن، پیغمبر رو به مدینه دعوت کنن. حالا ما دیگه بنا نیست بخوانیم، طول میکشه تو این برنامه،
اشاره بکنم،
فقط اشاره میکنم. حالا چیه اون منشور؟ ده تاست. الله تشرکو بهی شیئا، مشرک نشید. پس شرک میشه یه انحراف، توحید میشود یک
سبیل،
سبیل راه مستقیم. و بالوالدین احسانا، احسان پدران. لا تقتلوا اولادکم، قتل نکنید بچه هاتون رو، نکشید. من املاق، از روی گرسنگی گاهی قتل اولاد، حالا الان امروز به شکل سخت جنین مثلا این موضوع مطرحه، این انحرافه. خداوند روزی دهنده است، خودش گفته من شما رو روزی میدم. راه کسب روزی رو باید پیدا کرد. ما بلد نیستیم شغل ایجاد کنیم، دلیل نمیشه خدا روزی نمیده. ما بلد نیستیم از منابع استفاده کنیم، راهش نیست که بچه دار نشیم، رایش نیست که سخت جنین کنیم. عرض میکنم که ولا تقتلوا النفس، آدم نکشید. بابا چقدر اون دنیا آدم میکشن، این مردم یمن چه گناهی کردن اینطور دارن به قتل میرسن، مردم بحرین، مردم فلسطین. لا تقتلوا النفس التي حرم الله، نفس انسانهایی که خدا بر اینا حرمت قائل شده،
محترمن
محترمن. پس آدم کشی انحرافه. و لا تقربوا مال الیتیم، دست به مال یتیم نزنید. اوفل کیل و المیزان، من بعد آیاتو گزینش، یعنی برخیشو بعضی بخش ادامه‌اشو نمیخونم. کم فروشی نکنید، بابا کم کالا نذار، کم ماشین نذار، کم تولید نذار. اذا قلتم فعدلوا، بینی و بین الله عادلانه حرف بزنید. آقا آبرو هم دیگه داریم میبریم تو جامعه، چنگ داریم به هم میزنیم
و منصف نیستیم.
من خیلی آقای شریعتی از این دسته اختشاشات میدونید منم ناراحت شدم، همه ناراحت شدیم. مقام معظم رهبری هم اظهار خوشحالی کردن از اینکه مردم حضور پیدا کردن تو صحنه. نمیخوام این حرفو بزنم، برنامه پخش زنده است، احتیاط میکنم. نمیخوام بگم خدای نکرده من مثلا از این قصه خوشحال شدم، نه، من از این اختشاشات ناراحت شدم. اعتراض جای خودش، اختشاش هم نباید باشه، حق مردم پرسشگری. ولی یه چیزی تو ذهنم اومد، گفتم اقلش باعث شد این آقایون مسئولین از چنگ زدن به چهره هم پرهیز کنن، دیگه متوقف شد دیگه. یعنی دیدن بابا یه خطر جنابالی وقتی با خدای نکرده، شما که به همدلله هم مهربان هم زندگی خوبه، اگه با همسرتون تو خونه بحثتون شد، دیدید دزد بالا پشت بام وایساده، میگه خانوم ول کن، اون داره اموالمون رو میبره،
اینجا دیگه جاش نیست،
جاش نیست. بابا اندازه کافی شما دشمن دارید، اون آمریکا با اون وضعیتش، اون کشورهای دیگه، اون سعودی، اون وهابیت، اون منافقین،
همه مترصد همین تفرقه،
دور تا دور بام خانه شما رو گرفتن، شما رو ببرن، وقت شما اینجا به صورت هم چنگ، اونم حرفای بی خود بی مبنا. اینا اذا قلتم فعدلوا، کاش این آیه رو تو این مناظرات بنویسن، مناظرات سیاسی که اتفاق میفته برای پست های کشوری مثل ریاست جمهوری، عادلانه حرف بزنی،
منصف باشی.
من بگم درست، من میگم شما دروغ میگی، شما بگی من دروغ میگم، خب الایاز و نتیجه چی میشه؟ خیلی حواس باید جمع باشه. اذا قلتم فعدلوا و به عهد الله اوفو، به عهدتون با خدا عمل کنید. خب این یکی از این آیات کلیدی که عرض کردیم، سه تا آیه رو گفتم.
بله،
بس قرار میدم. دومیشم که آیت الله عظمای سبحانی تو همون کتابی که اس بردم
منشور جاوید قرآن
جلده عین همین تعابیری که من آوردم ایشون هم به همین ترتیب آورده. دومیش آیه مبارکه سوره اسراء که از آیه 22 شروع میشه، خب
بله،
از آیه 23 تا 39 دقیقا میفهمم نزدیک 16 تا 17 تا آیه است. جالبه اینجا اونجا چی گفت بعد از اون 10 تا؟ گفت هازا صراطی مستقیم، این صراط فتب. اینجا بعد از این تعداد آیه‌ای که شمردم از 23 تا
39
بعد از این آیاتی که میشمره آیه 39 اش اینه: ذالکم ما اوها الیک ربک من الحکمه. اینایی که گفتیم همون حکمته، نگفت جای دیگه یعلمهم الکتاب والحکمه. پیغمبر اومده به شما کتاب و تعلیم بده و حکمت. بینندگان عزیز دقت کنید، تلاوت قرآن غیر از حکمت، غیر از تعلیمه. یه چه داره یتلو اولش بعد یعلم، این همون حکمته. من فکر میکنم فرصت نباشه من بگم این موارد رو، ولی ببینن بینندگان عزیز
اشاره میکنم.
اینجا هم همونطوری شروع میشه، جالبه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، توحید. پس توحید صراط مستقیمه، شرک و نفاق و بقیه چیزها دیگه میشود انحراف. بالاخره ما داریم قرآنی بحث میکنیم دیگه، بله. این برنامه برنامه دینی است
و قرار هست طبق همین مبنا پیش بره، بله.
و بالوالدین احسانا
مجددا،
دیدید تکرار شد، اونجا بله. بود اینجا بود. بعد قل، بله، یه مقدار راجع به والدین صحبت میکنه. و آت ذل قربا حقه، به ذل قربا حقشون رو بدید، به فامیل، بل مسکین و ابنه. ولا تبذر تبذیرا،
اسراف
و تبذیر نکنید، که حالا تبذیر غیر از اسراف منتها یه فرصت نیست عرض کنیم تو این برنامه. عرض میکنم که ولا تجعل یدک مغلوله الى عنقک، خیلی پیغمبر دستتو به گردن نبند، یعنی سفت نباش، بخل نداشته باش، انفاق کن. ولا تبسط کل البسط، در انفاقم اعتدال داشته باش. باز ولا تقتل اولادکم،
باز مجدد
خشیت املاق، اینجا خشیت داره اونجا نداشت.
آره.
بابا اولادتون رو از بین نبرید، نگید بچه نمیاریم، خودمون نداریم بخوریم،
نترسید.
بله نترسید، احسنتون، خشیت املاق. آره. ولا تقربوا الزنا، دنبال فحشا نرید. اسلام مسیر گذاشته برای به اصطلاح هر چیزی، ازدواج کنید، تشکیل خانواده بدید، آرامش پیدا میکنید. به تسکن و الیها انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، بد راهیه، بد راهیه، کانون خانواده اصلا میپاشه. حالا ولو اسمشو عوض کنید، خب الان تو غرب اسم عوض میکنن روی این کارهای منفی. عرض میکنم ولا تقتل النفس، دیدید باز اونجا هم
باز مجددا
الا التي حرم الله، آدم کشی نکنید. ولا تقربوا مال الیتیم،
باز دوباره
دیدید حالا چطور شد، بله. منشور شد،
بله.
دیگه،
بله. بله.
ولا و اوفو الکیل اذا کلتم، اونجا گفتش که رعایت کنید کیل و میزان رو، اینجا هم باز همونه. بعد البته خب اضافاتی دارد، تفاوتهایی دارد. حالا عزیزان بیننده که فرصت دارن این دوتا رو کنار هم بذارن مقایسه کنن مشترکاتشو و به اصطلاح
که اضافه تر در واقع.
ولا تقف ما لیس لک بهی علم، ولا تمشی فی الارض مرحا، تا آخرش که میفرماید که اینها همون حکمته. خب
خیلی خوب،
این اگر روشن شد اینها، بعد میتونیم ما انحراف رو بیام از روش در موردش بحث کنیم و تعبیر کنیم. سومین جا هم بگم،
بله بفرمایید، بله بله، حتما.
سومین جا هم سوره بقره آیه 177. بینندگان عزیز اگر میخوان ملاحظه بفرمایند، سوره بقره آیه 177، حالا به صفحه قرآن هاتون الان یکسان هست،
بله.
صفحه 27 میشه. وقتی قبله عوض شد، دعوا شد، یعنی عده از منافقین گفتن که خب اون قبله اول درست بود یا غلط بود؟ اگه غلط بود این همه آدم نماز خوندن تکلیفشون چی میشه؟ اگه درست بود چرا عوض شد؟ آیه نازل شد: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. بابا خدا که تو مشرق و مغرب نیست، کعبه نشان نیست که ره گم نشود. این نیست که حالا فکر کنید اول بیت المقدس بود خدا حالا اومد کعبه،
آره عوض شد،
این نشانه است. اگه بنا بود هر کسی به هر طرف نماز بخونه، چه شما فکر کنید مسجد الحرام هر کسی به هر طرف نماز بخونه چه اتفاقی میفته؟
آره.
انسجام هستم. شما خود ارتشم وقتی سان میبینن همه نگاه به جایگاه میکنن، درسته؟
که نظمی حاکم نظم. بشه.
شما الان بچه ها تو مدرسه صبح تو صف همه یه طرف وای میزن، یه تریبون گذاشتن، این نیست اون تریبون مرکز علمی مدرسه باشه، نه کلاس هم هست، اون سالونش هم هست، منطقه نظمه. بعد خدا فرمودن که میدونید بر چیه، نیکی چیه، این همون منشوری که گفتیم اینجا هم هست، من آمن بالله،
ایمان،
ایمان به خدا، والیوم الاخر، ایمان به معاد، والملائکه، ایمان به فرشتگان، والکتاب، ایمان به کتب آسمانی، و نبیین، ایمان به انبیا، نه فقط رسول خدا، و آت المال علی حبه، ذوی القربی و الیتاما و المساکین، کمک به فامیل و یتیم و مسکین و موارد، و الموفون، بله، و آت الزکا، این زکات غیر از اون آت الماله، دوتاست، مستحبی و واجب،
انفاق زکات،
احسنت، و الموفون به عهدهم اذا آهدو، وفای به عهد، و صابرین فی البعصاء و الضراء، صبر در همه حالت، اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقین، اینا صادقن و اینا متقی.
چه خوب.
در پایان سوره انعام فرمود صراط مستقیمه، در پایان سوره اسراء اون آیاتی که گفتم 39
23 تا 39
احسن فرمود این حکمت، اینجا فرمود صداقت و تقواست. این سه تا محوری که من گفتم رو هم بریزیم میشه اون منشور، البته باز موارد دیگه هم هست که حالا به همین میزان.
پس در واقع ما باید منتظر باشیم و شاهد یک بحث جدیه، هم اعتقادی و هم اخلاقی در واقع، برای اینکه این انحراف
و اجتماعی و اجتماعی و سیاسی، یعنی همه
ای همه اینا رو در هم جمع داره.
بله. آره. یه میخوایم خلاصه جلوی انحراف رو بگیریم، باید بگیم انحراف چیه دیگه.
بله.
بالاخره
بله.
یه پزشک وقتی بخواد جلو بیماری رو بگیره بعد اسمشو بگه، بعد بگه این راهکارشه.
خیلی خوب.
ما هم اینها رو بگیم، راهکاراش هم
انشالله دوچار انحراف نشیم و انشالله هممون در این صراط مستقیم با استقامت انشالله حرکت بکنیم و برسیم به اونجایی که باید برسیم. از شهر مقدس قم همراه شما هستیم در محضر جناب آقای دکتر رفیع عزیزمون، همراه شما و در کنار شما مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، ضمن اینکه همیشه این قرار همیشگی ماست در مشاهد مشرفه هر وقت که توفیق تشرف پیدا میکنیم حتما دعاگو و نائب و زیاره شما هستیم و از صمیم دل آرزو میکنیم که انشالله به زودی زود زیارت این مشاهد نورانی انشالله نصیب هممون بشه و انشالله مکرر قسمتمون بشه. دوستان عزیزم امروز صفحه 196 رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد. دوستان عزیزمون آیات نورانی سوره مبارکه توبه آیات 55 تا 61 این سوره مبارکه رو امروز تلاوت بکنیم و یادی هم بکنیم از اتفاقی که افتاد در حادثه اخیر، خدمه کشتی نفتکش ایرانی در دریای چین که خانواده هاشون نگران هستن، ما هم دلواپس هستیم. انشالله خبر خوشی از این اتفاق ناگوار به هممون برسه و انشالله همه همت بکنن، عزم بکنن، ما هم دعا بکنیم که انشالله خبرهای خوب به ما و خانوادهشون برسه، انشاءالله ما یادشون هستیم. آیات رو تلاوت بکنیم، انشالله برمیگردیم همراهتون هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم حالا که در جوار حضرت معصوم سلام الله علیها هستیم بگیم که زلزله زده ها رو هم یادمون نرفته و حواسمون بهشون هست تو این سرمای زمستان انشالله باز هم مردم همت بکنن مسئولین هم همت بکنن انشالله گره مشکلات اونها هم باز بشه و انشالله سرسامون بگیرن به معنای واقعی کلمه اشاره قرآنی امروز آقای دکتر بفرمایند و انشالله از مرحوم دوانی هم یاد بکنیم و بعد وارد بحثمون بشید انشاءالله.
عرض بکنم که این آیات صفحه 196 راجع به این هستش که رسول خدا وقتی جنگ تمام میشد خب اون غنایم جنگی رو تقسیم میکردند.
بله.
بعضی ها قرآن میفرماید که اینها گوشه کنایه میزدن به پیغمبر به اصطلاح که
یه جور طعنه.
آره طعنه میزدن. وقت قرآن میفرماید که اگر بهشون چیزی میدادن چیز زیادی بودن چه پیغمبری چقدر خوبه چقدر اگر کم بهشون میدادن گله میکردن یا مثلا خلاصه شکوهاشون رو ادامه میدادن خدا میفرماید این حرفا رو نزنید بگید حسبنا الله خدا ما رو کافیست این ذکرم حالا بینندگان عزیز حالا چه حسبی الله چه حسبنا الله چه حسبنا الله و نعم الوکیل این ذکر مهمی است اینجا فقط داره حسبنا الله من آیهشو بخونم و منهم من یلمزک ویل لکل همزه لمزه لمز
بله
معنای اون گوشه کنایه است فصدقات به تو گوشه کنایه میزنن فان اعطوا منها اگه بهشون بدی رزو میگن چه پیغمبر خوبی است راضی میشن و الام یعطو منها اگر بهشون ندی به هر دلیلی صلاح ندیدی اذا هم یسخطون اینها سخط و غم و ناراحتی میگیره و خلاصه شروع میکنن به نق زدن ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله قرآن میفرماید همیشه به اونی که خدا و پیغمبر میدن راضی باشید نه اونی که شما میخواید بعد میفرماید وقالو اگر بگید بگویید یا میگویند حسبنا الله اگه حسبنا الله بگید خدا تو این آیه میفرماید که سیعتین الله من فضله که در واقع اشاره این است که این ذکر موجب افزایش اعطای الهی میشه
هم بگید افزایش هم خودت هم یه آرامش
آرامش به اگر بگن حسبنا الله و قالوا حسبنا الله سیئاتنا الله من دسته، خدا به زودی ان شاء الله اونا بگن و بگن سیئاتنا الله، خدا به زودی به ما از فضل خودش میده. این ذکر حسبی الله، چون حسبی الله هم آخر سوره توبه دارد و فان تولوا فقل حسبی الله، پس حسبی الله، حسبنا الله و حسبنا الله و نعم الوکیل که حالا اون طبیعتاً کاملترش هست. این ذکر هم باعث آرامش میشه، هم باعث افزایش لطف و فضل الهی به بندگان میشه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر رفیعی، در این دوره جدید ختم قرآنمون یه اتفاق خوبی که افتاده، حالا انشاءالله هر هفته هم که خدمتون هستیم خواهیم شنید از محضرتون، ما یاد میکنیم از یکی از شخصیت‌هایی که هممون به نوعی سر سفره علمشون نشستیم و برکاتشون همچنان به ما میرسه. این هفته از مرحوم حجت الاسلام علی دوانی داریم یاد میکنیم، کسی که خدمات بسیار ارزنده‌ای رو به علوم مختلف در حوزه‌های مختلف من جمله تاریخ عرضه کردند و همینجا از جبار بارگاه کریمه اهل بیت به روح پرفتوه ایشون سلام میفرستیم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نکون ده شاخصه رو اشاره بکنید که انشالله بهش بپردازیم.
من میدونه توی منبرها و سخنرانی‌ها داستان زیاد نقل میکنه،
خب بله،
گاهی هم میگن این داستان‌ها رو شما کجا پیدا میکنید، بعضی ها میگن مثلا ما نشنیده بودیم. یکی از منابع داستانی من توی منبر کتاب‌های مرحوم آقای دوانی بود.
چه خوب.
مثلا همین داستان‌های ما که ایشون داره چند جلد، خیلی تکیه‌های قشنگ و زیبا، خوندنی هم از کوتاه هم هست.
چه جالب.
یا مثلا راجع به علما خیلی دلم می‌خواستی وقتی مبسوط، یادم راجع به اشرف عباس قمی دلم می‌خواست مبسوط مطالعه کنم، دیدم یکی از بهترین منابع همین مفاخر اسلام مرحوم آقای دوانی است که
شخصیت‌ها رو ایشون بررسی می‌کنه.
یه بخش معظمش مال اشرف عباس قمیه، شاید بیش از یک جلد. بله، یه بخش معظمش از حسن حسین ابن سعید اهوازی شروع کرده، یعنی بعد از دوره امام عسکری تا دوران معاصر، و این کار بزرگی، اسم قشنگی هم گذاشته مفاخر اسلام. و من ایشون رو دیده بودم، منتها بیش از این که با خودشون ارتباط داشته باشم، با آثارشون به ویژه در بخش تاریخ و نحوه نقل تاریخشون هم قشنگه، خشک نیست. شما داستان راستان شهید مطهری رو دیدید؟
بله.
چقدر زیبا ایشون نقل میکنه
اون حکایت ها، خود شیرین میکنه.
مرحوم آقای دوانی انتخابش از داستان، موضوع دادنش به داستان، مثلا یه داستانی نقل میکنه خودش عنوان میده، تو اون داستان های ماشون اگه نگاه کنید خودش عنوان میده. بعد نحوه نتیجه گیریش از داستان، خیلی فکر میکنم این تسلط ایشون رو
بحث تاریخ، خداوند رحمتشون بکنه،
کار شما قابل تقدیر هست که از علما یاد میکنید، مخصوصا از معاصرین. انشاءالله
از اون قربت و محجوریت در بیانه،
شب جمعه نزدیک شام پنجشنبه هستیم، انشاءالله مشمول رحمت الهی باشه.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم. اون 10 تا انحراف رو، فهرستش رو میخواید اشاره بکنید؟
بله، اگه فرصت ندارید فقط فهرست میتونیم بگیم. انحراف به معنای جدا شدن از یک مسیر صحیح هست. یک، انحراف اعتقادی، مثل قوم حضرت موسی که گوساله پرست شدن، چون برگشتید و عزل لهم و سامری. دوم، انحراف اخلاقی. چند سال تو این برنامه شما بحث بشه جا داره.
بله.
هرس، غضب، حسد، اینا انحرافات اخلاقی است. سوم، انحراف اجتماعی. چقدر تو جامعه الان بهش گرفتاری، بد قولی، امانت داری نکردن، خیانت به امانت، عرض میکنم عدم حفظ حرمتهای فامیلی و همسایگی و اینا، انحراف اجتماعی. برای هر کدوم یکی مثال بزنیم کافیه.
بله.
چهارم، انحراف سیاسی، هم خیلی مهمه. بالاخره الان تو دنیا شما نگاه کنید جریان‌های سیاسی مختلف، خود کشور ما به هر حال ببینیم این سیاست‌هایی که ده‌ها شبکه و ماهواره و تبلیغات پشتشه چی درست میگه. همه میگن حق با ماست، یعنی اونی که داره روی یمن بمب می‌ریزه میگه حق با ماست، اونی هم که داره دفاع می‌کنه. تشخیص سیاست صحیح. پنجم، انحرافات خانوادگی. گرفتاری اگر تو خانواده هست، طلاق، درگیری، خشونت خانوادگی، گوشه و کنار گاهی انسان یه اخباری گاهی میخونه واقعا شرمنده میشه،
چون متأثر میشه،
متأثر. اینا انحراف خانوادگی است. ششم، انحرافات عرفی. ما یه عرف صحیح باید معنا کنیم تا بگیم این مهریه انحرافه، این سنت تو جامعه سنت غلطی است،
نه اینکه عرف غلط بعد بگیم مثلا این خلاف عرفه.
بله، عرف غلط بشه معیار، این درست نیست. هفتم انحرافات عبادی، بله توی عبادت ریا انحرافه، کسالت انحرافه، عدم قصد قربت انحرافه، سستی انحرافه. هشتم اقتصادی، خود همین چند برنامه رو میخواد، رشوه، ربا، مال مردم خوری، حق بازی، کلک. نهم انحرافات جنسی، این هم عرض وسیعی داره، یعنی انحراف از ازدواج توی یک مسیر صحیحه و سراغ سایر، که قوم لوط به این انحراف، یادم رفت بگم قوم اقتصادی رو قوم شعیب مبتلا شدن، حالا خانوادگی قوم خاندان از نوح، پسرش، زنش دچار انحراف شدن. و دهم که یه عنوان جدیدی بهش میدیم، انحراف از شخصیت ها. یعنی چی؟
بله.
یعنی شما وقتی اومدید گفتید رسول خدا معیاره، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بعد میگید خب از این پیغمبر جلو بیفتی میشه غلو، عقب بیفتی میشه تقصیر. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسول. اگر اومدی گفتی آقا ائمه انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفنا و شفعاء دار البقا، شما صراط اقومید، خب کسی از این صراط ریخت، میشه همون انحراف. المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم ظاهر، اونی که از شما جلو بیفته انحرافه. اونی که یه وقتی نه من فرصت هست اشاره اجمالی کنم، نه حارث ابن عبدالله همدانی، امروز یه حارث دیگه هم گفتیم، این غیر از اونه،
خب
هر دوشون هم حارث با سه نقطه است.
بله.
این آقا فرماندار حضرت امیر بوده، نامه 69 نهج البلاغه رو دوستان نگاه کنن، خطاب به ایشون نوشته شده، خیلی هم آقا رو دوست داشته. این همونه که آقا فرمود یا هار من یموت یرنی، این همونه که آقا رو مهمان میکرد منزلش، آقا میامد. یه روز اساسنان ناراحت اومد خدمت آقا، گفت آقا چه وضعیه تو جامعه، چی آم چی شده؟ گفت مردم سه دسته شدن، ادعی در باره شما قلوب میکنن، میگن علی خداست، ادعی شما رو کافر میدانند، یعنی دیگه اصلا علی رو از اسلام هم خارج. یک گروه کمی هم معکم، فمعکم معکم لا معقب، با شما هستند. و آقا فهمدن شیعتنا ان نمرقت الوستا، پیروای ما همون وسطی ها هستن، اونایی که تو گفتی با ما هستن. الیهم یرجع التالی و بهم یلحق التالی، اونایی که جلو رفتن باید برگردن، اونایی هم که عقب رفتن باید خودشون رو برسونن
که اون معیت اتفاق
فکر میکنم بحث انحراف با این مثال یه مقداری شفافتر.
خیلی آقا بحث خوبیه، یعنی بی صبرانه منتظریم که انشالله این اتفاق خوب بیفته و دوستان عزیزمون هم پنجشنبه ها از این بحث بسیار ارزشمند شما استفاده بکنن. دعا بکنید و انشالله همه آمین بگیم.
خدایا ما رو در صراط مستقیم قرار بده، از انحراف، از فساد، از زلالت، ما و فرزندان و نسل ما رو حفظ کن.
الهی آمین.
و دعای اصلی اون آقایی که مصلح کل مقابل همه انحرافات میسته و دین قیم رو در واقع اجرا میکنه در جامعه، در ظهور اون مصلح کل امام زمان ارواح نافدا تعجیل بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. شنبه انشاءالله با حضور آقای عابدینی خدمتون میرسیم، دعوت میکنم شنبه هم ما رو همراهی بکنید برای شفای مرزا، برای عاقبت به خیریه جوونا، برای ادای قرض اونهایی که قرض دارن، بدهی دارن، برای آزادی زندانی های بیگناه، برای همه دوستان عزیزی که گرفتار مشکل هستند، برای فرزند دار شدن اونهایی که فرزند ندارند، از جوار حرم با صفای حضرت معصومه سلام الله علیها دعاگوتون هستیم و انشاءالله دعا میکنیم برای رفع همه مشکلات و همه گرفتاری ها. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عاقبتتون به خیر، تا شنبه خداوند پشت و پناهتون. متشکرم از شما دکتر.
یا بنت ولی الله السلام علیک یا اخت ولی الله السلام علیک یا عمت ولی الله السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته.